قرار هست درباره افراد غیر مجاز در پزشکی چگونه فعالیت میکنن صحبت کنیم، درباره بازار جهانی زعفران صحبت کنیم، قیمت کنسرو بالا رفتنش که به صورت سوال قرار مطرح بشه موضوع دیگر ما هست و همینطور قیمت میوه و آنلاین فروشی های میوه. این هم دیگر موضوعات ما هست. میتونید درباره این موضوعات هم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید تا توی برنامه بهش بپردازیم و دربارهش با کارشناسان یا مسئولان هم صحبت بشیم و بپرسیم، جویا بشیم موضوع احوال رو. توی خبرهایی که داریم میشنویم و میبینیم، اخبار علاوه بر مسائل منطقه، اخبار مختلفی حول محور مسائل اقتصادی، بازار سرمایه که دیروز راجع بهش مفصل صحبت کردیم هم وجود داره. این به ما نشون میده که ما به مقداری، مسئولان ما به ویژه دولت 14 که با وعده‌هایی حول محور معیشت آمده‌اند، حتما میتونن تمرکز کنن روی این موضوع، به این موضوع بپردازن. حالا حقوق کارگری یکی از مسائل هست، طبعاً بعدش کارمندان دولت هست و بقیه اقشار حقوق بگیر جامعه که اقتصاد و معیشتشون میتونه تاثیرگذار باشه برای آینده سازی کشور. بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. اگر درباره معیشت طبقات مختلف به ویژه متوسط پایین صحبت میکنیم، یعنی جوانان و نوجوانان و کودکانی که تحت سرپرستی این اقشار در حال تغذیه هستند، در حال رشد هستند، در سنین رشدی که احتیاج به رساندن انواع ویتامین ها، تقویت ها و انواع مواد مغذی هست، اگر سبد معیشت خانوارهامون به ویژه در طبقات متوسط و پایین سبد کاملی نباشه، اون وقت آینده سازان کشورمون هستند که آسیب میبینن. نسل آینده‌ای که قرار کشور رو به دست بگیره، دغدغه ما توی این موضوع هست. اگر راجبش حرف میزنیم، اگه بهش میپردازیم، اگر روش تاکید میکنیم، پافشاری میکنیم، از مسئولان براش پاسخ میخوایم. اگه درباره حقوق کارگر پافشاری میکنیم، واقعا موضوع همین هست، وگرنه نه انادی وجود داره نه موضوع دیگری. رادیو گفتگو هم صدای اندیشه ها معمولا صدای اقشار مختلف، طبقات مختلف اقتصادمون، از تولید کننده، صنعتگر، متخصص، دانش بنیان ها، شهرک ها و گروه های صنعتی بزرگ و کوچک و کارگران و کارمندان هست که بتونیم ما نقش آفرینی موثری از این گروه های مختلف تو اقتصادمون داشته باشیم. هرچه این نقش پررنگتر، طبیعتاً اقتصادمون پویاتر و دسترسی به آینده‌ای که انتظار داریم توسعه پایدار درش باشه روشن‌تر. همراه ما باشید با بهترین آرزوها از صبح و گفتگو.
طالبانت باز شد تمه اصل از دست رم، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست رم، آفشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رم. برعکس باطن بود بای، هر عزیزی را گرفتین در بغل از دست را، شاعران چشمان نازت را غزل کردن تو بعد، شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست را. طالبانت باز شد تمه اصل از دست را، شعر خواندی ارزش زربال مثل از دست را، آفشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد راهی حل از دست رفت. طالبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
هفت و چهار دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. توی خبرها، در لابلای خبرها، آنچه که برجسته هست افتخار آفرینی های تکواندوکاران کشورمون هست که مستمر ادامه داشته از ماهای گذشته تا امروز. در لابلای خبرهای متاسفانه و بالا پایینی که حول محور ورزش میشنویم، یکی از مواردی که میتونه باعث اتکا باشه، باعث دلگرمی، باعث خوشحالی باشه و افتخار آفرینی ما رو برانگیزه، آنچه هست که تکواندوکارانمون در سنین مختلف انجام دادن. در المپیک پاریس دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، چه پرچم‌هایی از تکواندوی کشورمون بالا رفت و از طرف دیگه جوانان و نوجوانان، اون چه دختر چه پسر، توی این حوزه می‌بینیم که مدیریت بسیار خوبی هستش. آقای دهنوی اشاره می‌کنن که 4 شرکت کننده داشتیم، 4 مدال در المپیک آوردیم، نه در مسابقات جهانی، نه در مسابقات منطقه‌ای، در المپیک 4 شرکت کننده، 4 مدال. 2 مهمان ارجمند روی خط ارتباطی هستند. جناب آقای رحیمی، دبیر کل محترم فدراسیون تکواندو و مدیر فنی تیم‌های ملی، همینطور جناب آقای دکتر مشتبه نظری، نایب رئیس محترم فدراسیون تکواندو و رئیس هیئت تکواندو استان تهران. آقای رحیمی سلام، صبح بخیر قربان.
جناب شمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان، خدمت همینطور جناب آقای دکتر نظری، نایب رئیس فدراسیون تکواندو، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر قربان.
سلام اراده، صبح شما بخیر، شما و همکاران عزیز، همه شنوندگان بزرگوار، همچنین استاد خودم جناب دکتر رحیمی، بالاخره
متشکرم از حضورتون، سپاسگزارم. با اجازه آقای رحیمی با شما شروع کنیم. آقای دکتر نظری،
من خواهش میکنم از آقای دکتر رحیمی
چشم. آقای دکتر رحیمی، موضوع صحبت، یعنی موضوع اول صحبت ما، بحث تبریک رهبر انقلاب پیرامون قهرمانی هایی که تکواندو به دست آورده. میخواییم درباره اهمیت این قهرمانی ها با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
خب خیلی تشکر میکنم همینطور از جناب دکتر نظری. ببینید، بالاخره همینطور که شما گفتید، در شرایطی که مردم و در شرایط سختی قرار دارن، موضوعات مختلفی الان باعث شده که کام مردم تلخ بشه. این پیروزی ها خب شروع شده، واقعا من قرار بود که دیروز گزارشی بدم در خصوص یک سال گذشته فدراسیون تکواندو و عملکرد فدراسیون تکواندو، و واقعا من هر چی که میگفتم و هر چی مینوشتم تموم نمیشد. خدا رو شکر، خدا رو شکر، ما این موفقیت ها رو که تداوم داشته در رده های مختلف سنی، در بخش خانوما، در بخش آقایون، و اطلاع دارید شما قبل از این ما در بازی المپیک همونطور که شما توضیح دادید با 4 ورزشکار 4 مدال گرفتیم که در دنیا چنین اتفاقی نیفتاد برای هیچ کشوری در بازی المپیک پاریس، و همینطور در تاریخ ورزش ایران ما تیمی نداشتیم که در واقع بتونه با تمام ورزشکاراش صاحب مدال بشه. و خدا رو شکر از اونجایی که فدراسیون تکواندو متمرکز هست بر روی جوانان، ما تونستیم که روز گذشته که بچه همون برگشتن از آوازگاه قهرمانی جهان در هر دو رده، و باز هم برای اولین بار در هر دو رده همزمان قهرمان جهان بشیم.
این باعث خوشحالی، باعث افتخار، این نشون میده که یک مدیریت محکم، علمی و همه جانبه. خیلی وقتا درباره مدیریت ها وقتی صحبت میکنیم، یه سری اصطلاح حالا هست، نمیشه فارسیشو گفت، تک جانبه گرایی، چند جانبه گرایی، اون چیزی که اون وریا بهش میگن مالتی تاسک و سینگل تاسک، نشون میده که توی حوزه مدیریت تکواندو ما یک چند جانبه گرایی رو شاهد هستیم که تو حوزه های مختلف به توازن رسیده. بحث رسانه هست، علمی، فنی، تکنولوژیکی، مادی، همه اینها نشون میده فدراسیون تکواندو ما داره خوب و همه جانبه نگاه میکنه. آقای دکتر نظری، شما سابقه دیرینه‌ای در حوزه رسانه هم دارید. آقای تهیه کننده ما هم ابراز شاگردی میکنن و هم سلام میرسونن خدمت شما. سوال اینجا هستش که ما از این افتخار آفرینی ها، اولا مسائل مدیریتی بر سر جای خودش هست، اما سوال اینجاست چقدر از این نوع افتخار آفرینی و مانوری که میشه روش داد میتونیم کمک حال اوضاع و احوال روانی و عاطفی کشورمون باشیم؟ کشور ما خیلی نیاز به این نوع نگاه داره، ترویج این قهرمانی ها داره، ترویج و بس دادن حس میهن پرستی داره. از این موضوع از شما کمک بگیریم، توی این موضوع از شما کمک بگیریم.
خدمت شما هستم. عرض کنم خدمتون که وقتی توجه مقام اعظم رهبری رو میبینیم به بحث مسابقات نوجوانان جهان و به هر حال اخبار از سمت ایشون پیگیری میشه، بعد در این موضوع پیام میدن، حالا دکتر رحیمی فرصت نشد فکر کنم که چون با ایشون صحبت کرده بودن، ابراز خوشحالی و تبریک هم به کادر فدراسیون هم به بچهای بازیکن. اینها نگاه این موضوع رو قوی میکنه که در کشور ما توجه خاصی به موضوع ورزش مقام معظم رهبری و اون شاد که به سمت جوانان کشیده میشه دارن. پس ما چارچوب های اصلی و نگاه های استراتژیک که کشور رو به این سمت هست، ولی این که ما چگونه استفاده کنیم از این موضوع و چگونه از این دستاورد ها پاسداشون و ترویج بدیم، یعنی اخبار و اطلاعاتشو، چون میدونید ما الان درگیر حجمه های خبری خیلی سنگینی هستیم و مسائلی که به هر حال ما رو سعی کردن درگیرش کنن در دنیا، این نکات خیلی ظریفی میخواد که مقام معظم رهبری تو همین حال هم توجه داره به خود موضوع ورزش و خصوصا نوجوانان و خصوصا ورزش تکواندو که خب حالا به هر حال افتخار آفرینی کرده. پس قطعا این یکی از عواملیه که جامعه ما رو میتونه به سمت نشاط و شور و اشتیاق پیش ببره. این که ما چگونه از این موضوع استفاده کنیم و چگونه باعث ترویج تکواندو ورزش کردن در کشور بشیم خیلی مهمه. حالا جالبه که آقای دکتر در این استاد من تشریف دارن، ما بعد از المپیک افزایش تعداد مراجعین به باشگاه‌های تکواندو رو داشتیم، خیلی ها دیدن و الگو قرار دادن اومدن شروع کردن. طبعا اون زمانی بود که همه فکر میکردن بعد آقا نمیدونم برای این جز هزینه های مثلا خب بالا رفته، بعد اینا رو بیشتر کن. ما توی برنامه که حالا اساتید من ریختن 30% هم به اصطلاح جذب باشگاه ها رو کاهش دادیم، گفتیم بذاریم این در حقیقت استقبال ازش استفاده صحیح بشه و تعداد بیشتری از جوانان ما این نظم، این سرعت عمل، این دقت، این جسارت رو بتونن در این ورزش یاد بگیرن. و خب الحمدلله میبینید که در هر مسابقه جهانی که داره تیم میده با هدایت آقای سایی، که خب میدونید آقای هادی سایی همونطور که در ایران معروفه در دنیا هم به عنوان یک تکواندوکار بزرگ همه جا قابل احترام، واقعا احترام که بیرون از این کشور گذاشته میشه به آقای سایی به عنوان یک ورزشکار بزرگ، من خیلی وقتا میگم که از داخل بیشتره. آقای سایی برنامه‌ریزی خیلی صحیح کرده، آقای دکتر رحیمی، آقای سایی برای جز این حرکات، حتی نوجوانان، نونهالان، پرسلا، من دیشب به ساعت 9:30 داشتم برنامه مسابقات انتخابی نونهالان و خورسالان مثل استان تهران نگاه میکردم، دیدم که برای جز این موضوع برنامه کلی هست و اینقدر نشاط در خانواده هست. پس این نگاه خیلی کمک میکنه که ما بتونیم در رسانه این شور و اشتیاق رو به خوبی انتقال بدیم به مردم و از این بابت سلامت جامعه کمک کنیم.
اختیار دارید، متشکرم. جناب رحیمی در خدمت حضرت عالی هستیم، درباره نوع مدیریت دوره جدید فدراسیون هم با شما هم صحبت بشیم. هدف های کوتاه مدتش که مشخص بود، الان افتخار آفرینی هایی که در دسترس اومده نشون از اون دستیابی به اهداف کوتاه مدت هست. برنامه های بلند مدت رو هم با شما یه مروری کنیم، همونجوری که آقای دکتر نظری فرمودن و اشارات تأکیدی روی نوع مدیریت جناب سایی و حضرت عالی داشتن، اشاره کنیم به و پیش و نگاهی به آینده بیاندازیم، ببینیم چه برنامه هایی در دست هست، چه برنامه هایی وجود داره.
بله خدمت شما عرض کنم که ببینید اسم تکواندو تو به هر حال من جای دیگه کشور در حوزه ورزش حضور داشتم، مدیریت کردم. فدراسیون تکواندو جزء دو سه فدراسیون پرکار و پرترافیک در واقع کشور هستش و طبیعیه که شما ببینید ما خب برای همین تیم نوجوانان که میخواستیم اعزام بکنیم قبل از المپیک با کاراشو شروع کرده بودیم، ولی تیم مستقلی رو گذاشتیم و گروه مستقلی کار میکردن. اما میدونیم برای آینده باید با بریم سمت نوجوانان و جوانان و همین کار رو دو سال قبل، دو سال و نیم قبل وقتی که آقای سایی داشتی کوردن این رو تعریف کردیم و اومدیم شروع کردیم روی نوجوانان جوانان کار کردیم. بعد از اینکه از نوجوانان جهان برگشتیم دقیقا همونجا اون بچه ها رو اومدیم به کارگیری کردیم و شما دیدید که در المپیک بچه های ما اکثرا ناشناخته بودن و اینکه امروز هم برنامه همین هست. امروز هم قبل از مسابقات نوجوانان جهان به اینا گفتیم اگر چنانچه که بتونن نتایج خوبی بگیره، هر نفری که بتونه طلا بگیره مستقیم بدون هیچ انتخابی مستقیم وارد اردوهای تیم ملی در رده بزرگسالان میشه. این بچه ها بسیار با انگیزه هستن. قطعا ما برنامه روزیمون برای المپیک لس آنجلس 4 سال بعد هستش کار رو شروع کردیم. زمانی که بچه ها از سقف المپیک اومدن پایین همونجا ما باهاشون جلسه گذاشتیم و گفتیم که دیگه تموم شد المپیک، ما الان باید برنامه 4 سال بعد باشه. مغرور هم نشدیم و میدونیم که کار سختی خواهیم داشت بخاطر اینکه نگاه جامعه، نگاه دستگاه ورزش امروز به تکواندو متفاوت شده، توقع زیادی دارن. ما انشاءالله در برنامه میان مدتمون بازی آسیایی ژاپن رو خواهیم داشت که حتما تمرکز رو میکنیم و اینکه در برنامه بلند مدتمون هم المپیک لس آنجلس و حتی بازی های بعد از المپیک. من امروز خدمت شما خواهم عرض بکنم با حضور بالاخره دوستانی که امروز در فدراسیون هستن، ما خیلی پرتعداد نیستیم ولی خب دوستان کیفی هستن، از جمله آقای دکتر نظری که امروز در جایگاه نایب رئیس کمک میکنم به فدراسیون، آقای سایی هم خب ببینید از جنس همین کار هست. خب به هر حال ما در المپیک هم شما دیدید در 13 رشته که اعزام داشتیم، خب دو رشته ای رو ما موفق شدیم که هر دو رؤسای فدراسیونشون از جنس همین به اصطلاح ورزش حرفه‌ای و المپیانای ما بودن که سالها افتخار آفرینی کردن. ولی به هر حال ما بدون سر صدا استراتژی و راهبردی که ما تعریف کردیم 3 سال قبل این بود که در هیاهو نباشیم، با سکوت کار رو انجام بدیم، در واقع خیلی نریم به سمت کسایی که حالا بالاخره بعض ما شیطنتایی میکنن و بریم با عمل کردمون با اینا بخوایم صحبت بکنیم، انرژیمونو در واقع صرف موضوعات متفرقه نکنیم. ببینید در همین المپیک فقط من شما مثال بزنم، خب شما حتما در جنگ قرار گرفتید که بسیار میزبانی ضعیفی انجام دادن فرانسوی‌ها، از نظر نمیدونم اسکان، از نظر تغذیه، از نظر ترانسپورتیشن، همه چی اینها حمل و نقل و اینها واقعا مشکل داشت. ولی ما هم موقع بچه ها گفتیم بود که شما دو سال سه سال زحمت کشیدید، این چند روز هم باید تحمل بکنید، ما دنبال این هستیم که هدف بزرگتری داریم. همون جاهایی که کشورها درگیر این موضوعات بودن، مصاحبه میکردن، حرف میزدن، ما در سکوت متمرکز شدیم، انرژیمون رو صرف نکردیم و خدا رو شکر نتیجه خوب گرفتیم. ولی تقویم پرترافیکی داریم، ما بچه همون از المپیک برنگشته گروه دیگه رو اعزام کردیم، دوباره الان بچه نوجوانان برگشتن، الان تو بخش پونسه ماه دیگه بچه همون هنگ کنگ میرن و دوباره برای بچه های دیگه، با این که الان شما میدید سالی که سال المپیک از المپیک برگزار میشه معمولا تقویمون داره سبکتر میشه، ولی ما مستمر اعزام داریم، برنامه داریم و این که انشاءالله روزهای آینده ما ورود تیم ملی بزرگسالان رو مجدد شروع خواهیم کرد.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر رحیمی، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
تشکر
جناب عالی، خدا نگهدارتون. جناب دکتر نظری در خدمت شما هستیم، کلام آخر و جمع‌بندی بر آنچه که میان ما گذشت.
عرض کنم خدمتتون که گفتگو خیلی خوبی بود، منتها یه نکته بگم، بالاخره ما از این
مصاحبه ها و این زحماتی که شما میکشید باید بهره ای هم ببرید. بحث سر اینه که ما به شدت در تهران به محیط ورزشی نیاز داریم. ما الان محیط های ورزشی که در تهران هست میدونی خب کم برخوردارترین استانی که در کشور وجود داره تهران از نظر فضای ورزشی. ضمن اینکه این فضای ورزشی در یک سیاست غلطی در اختیار یک سری از حالا به صورت مناقصه در اختیار یک سری پیمانکار گذاشته شده که اینها بازسازی و بروز نشدن و دچار ایراد شدن و برای توسعه ورزش که حالا فدراسیون های مختلف فعالیت کنن الان یک مانع ایجاد شده که شما نمیتونیم تو این بحث حالا البته استان های دیگه هم درگیرن این مانع ایجاد شده که توسعه ورزش نمیتونه به خوبی انجام بشه چون فضای ورزش وجود نداره. این که حالا به هر حال بیان بهره برداری کنن آوتسورس بشه و از بیرون از اون استفاده کنن کار خوبیه که تو یک برنامه میتونه در جایی که خارج از ظرفیت توسعه ورزش داره فعالیت میشه و نیازها باشه به نظر من خوبه. ولی الان ما نیازهای اساسی مون برای برگزاری مسابقه برای برگزاری فضای رقابتی دوچار مشکله چون نمیتونیم سالون تهیه کنیم یا اکثرا سالون ها اداره ایراداتیه چون به هر حال شأن تماشاچی خانواده بازیکن شأن خاصی باید به رعایت کنیم یا سالون ها نگهداری سریع نشده یا سالون ها به جهت این که خب به هر حال آسوس شده و دست پیمانکار هست قابلیت استفاده رو برای مجموعه های ورزشی که دارن روی توسعه ورزش کار میکنن وجود ندارن. من از وزیر ورزش خواهش میکنم که تو این سیاست یه بازنگری بشه که به هر حال چون برنامه توسعه ورزش خوشتن ورزش ما که الان خیلی مورد استقبال و اقبال قرار گرفته نیاز داریم این که بتونیم سالون های تمرین داشته باشیم و بتونیم اونو توسعه بدیم.
متشکرم. و دکتر آخر اختتامیه مسابقات لیگ رو هم داریم درست عرض میکنم؟
بله بله
درباره این هم توضیح بفهمید.
روز جمعه اختتامیه مسابقات لیگ رو داریم ما در سالون مجموعه شهره تکفاندو در شهره آزادی ابتدای روی روبروی تهران سر ارزم خدمتیم که واقعا یک شروع نشاطی اونجا هستش که من فکر میکنم از دیدن ساعتها فیلم های هیجانی اینجا بیشتر خواهد بود. دعوت میکنم علاقمندان تشریف بیارن. خب این مسابقات تقریبا 16 هفته است که داره برگزار میشه و الان دیگه اختتامیه و قهرمانان لیگ هست که انشالله جمعه روز جمعه در ورزشگاه شهدای آزادی در خدمت همه عزیزانمون هست.
متشکرم. ورود آزاد هست. شهروندان بله، تهرانی بله، میتونن بله، مراجعه کنن نزدیک بریم.
با منت تشریف بیارن و خوشحال میکنم.
متشکرم آقای دکتر نظری مثل همیشه سپاسگزاریم از حضورتون. آرزوی سلامتی موفقیت داریم.
خدا بگیر.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
7:23 متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و آنچه که تقدیم حضورتون میشه حاصل تلاش و زحمات همکارانمون در حوزه‌های مختلف هستش. می‌خوایم که شما هم همراه ما باشید. علاوه بر شنیدن درباره موضوعات ابراز نظرهاتون رو هم برای ما بفرستید. موضوعاتی که در ذهن دارید هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی برنامه مطرحش کنیم. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. توی حوزه‌های مختلف وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که افرادی که مشغول فعالیت هرگردن تو حوزه‌های مختلف هستن، مجاز هستند و غیر مجاز. طبیعتاً این تقسیم بندی تو همه رشته‌ها وجود داره. تو حوزه‌های مالی، اقتصادی، بازرگانی، تجارت، فرهنگی، آموزش، تو همه این حوزه ها ما افرادی رو داریم که مجاز به فعالیت هستن، اجازه فعالیت دارن، قانونی فعالیت میکنن. افرادی هم داریم که غیر مجاز هستن و غیر قانونی مشغول فعالیت هستن. این موضوع غیر قانونی بودن فعالیت ها حالا هم بحث تخصص هست، هم بحث غیر تخصصی بودن موضوع فعالیتشون هست. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر لاریپور معاونت محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، همینطور سرکار خانم دکتر زمانی کیاسری، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس. خانم دکتر زمانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و نیکی خدمت شما و همکاران شنوندگان عزیز و مهمان گرامی. از ادب
متشکرم، ممنونم از حضورتون. آقای دکتر لاریپور سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز، سرکار خانم دکتر زمانی نماینده محترم مجلس و همه عزیزانی که شنونده صدای ما هستند، عرض سلام و صبح بخیر.
متشکرم، ممنونم. با حضرت عالی شروع کنیم با اجازه خانم دکتر زمانی، چه بعد راهکار از خانم دکتر بگیریم. آقای لاریپور، موضوع جا دکتر، موضوع افراد غیر مجاز در پزشکی، فعالیت‌هایی که انجام میدهند، بارها در رسانه‌ها بهش پرداخته شده، بارها در همین رادیو گفتگو بهش پرداختیم. سوال اینجاست، با تمام نظارت‌هایی که داره صورت میگیره، ما دادسرای جرایم پزشکی رو داریم، از یک طرف فعالیت و نظارت تام به نظام پزشکی رو هم داریم، باز گوشه و کنار اکناف میشنویم که افرادی به صورت غیر مجاز به امر طبابت یا فعالیت‌های مرتبط با پزشکی دارن فعالیت میکنن و کسب منفعت میکنن. چرا هنوز ادامه داره؟ چرا نتونستیم جلو این کار رو بگیریم؟ اصلا آیا میشود گرفت؟ خیلی کوتاه لطفا.
دو تا موضوع خیلی مهم وجود داره در این زمینه و اون اینه که یک، مداخله‌گر غیر مجاز به فردی گفته میشه که به هیچ وجه من الوجوه از کنار درس‌های حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی عبور نکرد. بنابراین این فرد با توجه به این که در این رشته سررشته ای نداره، تحصیلاتی نداره، مدرکی نداره، بهش مداخله‌گر غیر مجاز گفته میشه. نکته دوم این هست که افراد مداخله‌گر غیر مجاز طبیعتاً به دلیل انتفاع مادی که در حوزه سلامت ممکنه براشون متصور باشه به این سمت و سو کشیده میشن. این بحث از افرادی که در آرایشگاه کار میکنن وجود داره تا مثلا یک فردی که ممکنه کنار یک دندانپزشک کار کنه یا هر فردی که رفته و بعضاً در مکانهای این آموزش ها رو یاد گرفته. نکته دیگر فرهنگ عمومی مردم هست متاسفانه که وقتی که میخوان مراجعه کنن به یک فردی برای گرفتن خدمات سلامت به عنوان ارائه دهنده خدمت سلامت، معمولا دقت نمی کنن که به چه فردی دارن مراجعه میکنن. ممکنه خدمت ارزونتر براشون جذابتر باشه یا سینه به سینه، نفس به نفس شنیده باشن که فلانی فلان کار رو انجام میده، در حالی که امروز برای گرفتن هر خدمت شما میتونید به اون فرد ارائه دهنده خدمت که حالا پزشک هست، پیرا پزشک هست، ماما، پرستار و هر فرد دیگری با یک مراجعه و جستجوی ساده مدارک تحصیلی افراد، داشتن پروانه یا نداشتنش، خدمت شما عرض کنم که آدرس مطب، شماره تلفن، همه اینها رو دسترسی پیدا کنید و برای اینکه وارد یک پروسه غیر قابل بازگشتی که بعضن عوارض جبران ناپذیری برای بیمارها هم داره نشید، میتونید با یه مراجعه ساده پزشکتون رو انتخاب کنید و ببینید که صاحب اون مدرک هست یا نه. در قدیم مداخله گری، قدیم که میگم همین چند وقت اخیره، مداخله گران غیر مجاز متاسفانه جریمه های بازدارنده نداشتن، بین 5 تا 8 میلیون تومان، 10 میلیون تومان جریمهش میکردن، خیلی راحت میمد این جریمه رو میپرداخت. با توجه به اینکه نظارت بر اماکن هم بر عهده معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی هم هست، معاون درمان هم میرفت در نظارت برای درمان اونجا رو پلوم میگن، نهایتا از این ور خیابون میرفت اون طرف خیابون دوباره کارشو راه اندازی میکرد، جریمهش هم پرداخته. خوشبختانه با همکاری که تعذیرات داشته و برنامه‌ریزی که در این زمینه شده، افراد مداخله گر غیر مجاز در بار اول خطاشون 560 میلیون تومان جریمه میشن و در بار دوم 1,180,000,000 تومان جریمه برای اونها در نظر گرفته شده، که امیدواریم این جریمه بازدارنده باشه، هرچند که این نیازمند مجازات تکمیلی و تضمینی هم هست، چون باز هم ممکنه این اعداد برخی از این افراد و مؤسسات و کلینیک های غیر مجاز رو به قول معروف مانع و بازدارنده نباشه. لذا مداخله گری غیر مجاز در حوزه طبابت و پزشکی، اهم از کسانی که متاسفانه به عنوان تکنسین عمل میکنه، اهم از کسانی که در حوزه پزشکی خارج از حوزه تخصصی خودشون به ارائه فعالیت میکنند، که اینها تحصیل کردگان این رشته هستن، به اضافه افراد کاملا غیر مرتبط که در حوزه